سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. به این برنامه روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 خوش آمدید. یک مقام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که خواهان شرکت در لوی جرگه مشورتی افغانستان نشدند. پیش از این یک مقام افغان گفته بود که این حزب خواسته تا در این جرگه شرکت کند. در این مورد تا لحظات دیگر در صدر مطالب خبری این برنامه با جزئیات خواهید شنید. نیمه دومین ساعت و پخش برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان اختصاص یافته است. پیش از همه خبرها، وزیر خارجه ایران از همتای امریکاییش انتقاد کرده است. یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که در جهان عرب مصر بدترین کشور برای زنان است. تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان تا لحظات دیگر، حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
یک منبع معتبر امنیتی در افغانستان میگوید که پس از کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی، و نصرالدین حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی، اختلافات شدید میان این دو گروه ایجاد شده است. وزیر داخلی افغانستان میگوید در جریان دو ماه اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین مسلح کاهش یافته است. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 4 تن را به اتهام دست داشتن در انفجار تانکرهای تیل در مسیر شاهراه کابل پروان بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. یک منبع معتبر امنیتی در افغانستان میگوید که پس از کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی، و نصرالدین حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی، اختلافات شدید میان این دو گروه ایجاد شده است. منبع که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرفداران محسود فکر میکنند که آدرس دقیق رهبرشان را شبکه حقانی به آمریکا داده است. این رهبر طالبان پاکستانی دو هفته قبل در یک عملیات طیاره بدون پیلوت آمریکا در منطقه وزیرستان شمالی کشته شد. چند روز پس از این حادثه، نصرالدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی که از او به عنوان مغز متفکر شبکه حقانی یاد میشد، در شهر اسلام آباد پاکستان به قتل رسید. منبع امنیتی میگوید که ممکن در عقب قتل نصرالدین حقانی دست طالبان مربوط به حکیم الله محسود باشد. وزیر داخلی افغانستان میگوید که در جریان دو ماهی اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین مسلح کاهش یافته است. عمر داودزی که امروز با اعضای کمیته های امور دفاعی و امنیتی داخلی در ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که در گذشته روزانه 15 پلیس کشته میشد، اما حالا این رقم به 6 تن کاهش یافته است. او میگوید در دو ماه گذشته الحمدلله تعداد تلفات پلیس ما کم شده است. یک ماه پیش حد اوسط تلفات در یک شبانه روز در 24 ساعت 15 تن بود، اما حالا حد اوسط این تلفات به 6 تن تا 7 تن میرسد. در چند روز اخیر افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان به هنگام جنگ با مخالفین مسلح به یکی از مسائل بحث برانگیز در رسانه‌های داخلی و خارجی مبدل شده بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 4 تن را به اتهام دست داشتن در انفجار تانکرهای تیل در مسیر شاهراه کابل پروان بازداشت کرده است. این اداره با پخش اعلامیه گفته است که این 4 تن در تحقیقات ابتدایی گفتند که ده ها تانکر تیل را در مناطق جبل‌السراج و دوسرکه بگرام به دستور طالبان منفجر ساختند. در سالهای اخیر شاهراه کابل ولایات شمالی چندین بار شاهد انفجار تانکرهای تیل بوده است. مشران و جرگه افغانستان فیصله کرده که سرپرست وزارت خارجه را به خاطر ارائه پاسخ در مورد مشکلات افغانهای کارگر در عربستان سعودی به یکی از جلسات این جرگه فرا می‌خواند. یک بخشی از نشست اجلاس امروز سه‌شنبه این جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود و یک تعداد از سناتوران از وضعیت افغانهای کارگر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کردند. با اساس گزارش‌ها، عربستان سعودی تصمیم گرفته تا صدها افغان در آن کشور را به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد اقامتشان اخراج کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل و شما تقدیم می‌کند.
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، همتای امریکاییش جان کری را مورد انتقاد قرار داده که گفته است تهران از یک توافقنامه با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش پا به عقب کشید. ظریف در صفحه اینترنتی تویترش نوشته است که بازی با کلمات نمی‌تواند آنچی را در ژنو صورت گرفت تغییر بدهد. ظریف همچنان از جان کری سوال را مطرح کرده و نوشته است: آقای وزیر، آیا این ایران بود که شب پنجشنبه بیشتر از نصف پیشنویس آمریکا را تغییر داد و صبح جمعه خلاف این پیشنویس اظهار نظر عمومی کرد؟ جان کری قبل از ظهر دیروز گفت 6 قدرت جهان پیشنهاد واحد را در اجلاس ژنو به ایران پیشکش کردند، ولی از سوی ایران قبول نشد. قرار است دور بعدی مذاکرات بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به تاریخ 20 نوامبر در ژنو آغاز شود. بر اساس یک نظرسنجی جدید، متخصصین امور جنسیت یا جندر، مصر را بدترین کشور در دنیای عرب برای زنان خواندند. یک سروی که توسط بنیاد تامسون رویترز صورت گرفته دریافته است که مصر با آزار و اذیت جنسی زنان، سطح بلند ختنه زنان و افزایش خشونت ها بعد از بهار عرب دست به گریبان می باشد. یک گزارش ملل متحد در ماه اپریل گفته بود که بیش از 99% زنان و دختران مصری با آزار و اذیت جنسی مواجهند. این کشور همچنان از قوانین تبعیض‌آمیز و افزایش قاچاق انسان رنج می‌برد و در لیست 22 کشور عرب در پایان‌ترین ردیف قرار دارد. ایالات متحده آمریکا یک کشتی تیاره بردار را با کمک‌های فوری به ارزش 20 میلیون دلار به فیلیپین فرستاده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در نتیجه طوفان مرگبار هایان افزایش یافته و گمان می‌رود در این رویداد 10,000 تن جان داده باشند. در این حال جان جینگ، مدیر بخش عملیاتی اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد، دیروز در مرکز این سازمان در نیویورک در مورد کمک ها به فیلیپین چنین گفت: وی میگوید تمام مناطق کاملا از بین رفتند. پس شما میدانید حفاظت از نجات یافتگان و انتقال اجساد از اولویت هاست و تیم ها برای این کار در محل حاضرند و تیم های دیگر راهی منطقه می باشند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در نتیجه طوفان هایان حدود 660,000 فیلیپینی از خانه هایشان بیجا شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که مشغول دیدار از ویتنام می باشد، امروز در هانوی پایتخت آن کشور با همتای ویتنامیش ترونگ تانگ سانگ ملاقات و گفتگو کرد. پوتین گفته است دو جانب روی مسائل بسیار حساس به شمول همکاری در بخش نظامی و تکنولوژی پیشرفته صحبت کردند. پوتین افزود روسیه و ویتنام روابط مخصوص دارند و آینده همکاری ها میان دو کشور درخشان به نظر می رسد. و خبر آخر که وزارت خارجه روسیه خواهان یک مظرت‌خواهی رسمی از پولند شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که گروه از نشنالیست‌های پولندی دیروز در جریان یک راهپیمایی به مناسبت روز استقلال پولند بر سفارت روسیه در وارسا حمله کردند. یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان از وارسا خواسته است به تخریبات ناشی از این حمله بر سفارت جبران پرداخته، مرتکبین را به میز عدالت کشانیده و از چنین تحرکات در آینده جلوگیری کند. این بود خبرهای جهان. حال هم مرور به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین منفی 1، آسمان یک اندازه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. در قندهار هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و در جلال آباد آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 10 می باشد.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. حزب اسلامی ادعای یک مقام افغان را رد کرد. این حزب میگوید که خواهان شرکت در لویا جرگه نشده است.
مانگه
وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به عربستان سعودی می رود. هدفش حل مشکلات کارگران افغان است.
فرشته یک سفر رسمی است که تا باشه بریم با انشالله با عربستان سعودی و در اونجا با مقامات مسئول عربستان سعودی در این مورد صحبت های خود داشتیم.
گزارش داریم در مورد حمایت باشندگان مناطق قبایلی پاکستان از حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در این کشور. برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان را نیز داریم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی رو یمواج متوسط 1296 و FM 101.5 پیوسته اید، سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. یک مقام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که هیئت این حزب در لوی جرگه مشورتی شرکت نمی کند. پیش از این کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی گفته بود که یک هیئت 7 نفری حزب اسلامی قرار است به هدف اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل بیاید. اما غیرت بهیر یکی از مقامهای حزب اسلامی امروز به رادیو آزادی گفت که در این جرگه شرکت نخواهند کرد. لوی جرگه مشورتی به هدف نظرخواهی از مردم در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به تاریخ 30 عقرب برگزار می شود. سحر لیوال از کابل گزارش می داد.
با آنکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی از اشتراک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این جرگه سخن می زند، اما حزب اسلامی این مسئله را رد می کند. نجیب الله امین معاون پالیسی و تکنیکی دارانشای کمیسیون برگزاری این جرگه بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که قرار است یک هیئت از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در لوی جرگه مشورتی اشتراک کند.
هیئت از حزب اسلامی آقای حکمتیار به پیشنهاد آقای غیرت بهیر برای جرگه پیشنهاد شده بودند که شرکت کنند که کمیسیون برگزاری جرگه اونا را مورد ارزیابی قرار داد، مطالعه کرد و بالاخره فیصله کردند که با مشوره رئیس جمهور افغانستان تمامشان در وضعیت جرگه شامل شدند. امیدوار هستیم که دفعه آینده بخیر هیئت به کابل تشریف بیارند و در جرگه به بحثهایی که جرگه میشه شرکت.
آقای امین افزود که هیئت 7 نفره حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هفته آینده جهت اشتراک در لوی جرگه مشورتی وارد کابل خواهد شد. صادق مدبر رئیس دارانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی به روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفته است که به اساس پیشنهاد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک هیئت این حزب در این جرگه نیز اشتراک خواهد کرد. هیئت حزب اسلامی حکمتیار به رهبری غیرت بهی رفته گذشته به کابل آمده بود و در کنار دیدار با رئیس جمهور کرزی با شماری از کاندیدان احتمالی رئیس جمهوری نیز ملاقات کرده است. اما در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مسئله اشتراک در لوی جرگه مشورتی را رد می کند. غیرت بهیر نماینده این حزب در صحبت تلفنی از پاکستان به رادیو آزادی گفت آنچی که منجر به باقی ماندن نیروهای بین المللی در افغانستان شود برای آنان قابل قبول نیست. آقای بهیر افزود که اشتراک کننده های لوی جرگه نماینده های مردم نبوده بلکه از سوی حکومت این کشور انتصاب گردیدند.
ما خواست اشتراک در لوی جرگه مشورتی را مطرح نکرده ایم. ما در اصول با تدویر این گونه جرگه ها مخالف هستیم. به عقیده ما تمام اعضای این جرگه انتصابی هستند و از آنها به حیث سمبول استفاده می گردد. باید بگویم در لوی جرگه مشورتی که به خاطر امضای سند قرارداد امنیتی افغانستان با امریکا برگزار می گردد، سوال اشتراک ما نیز پیدا نمی شود.
آقای بهیر افزود که هیئت حزب اسلامی در سفرش به کابل در خصوص اشتراک در لوی جرگه مشورتی آجندهی نداشته است. برخی از آگاهان میگویند اگر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در لوی جرگه مشورتی اشتراک کند، میتواند تغییر مهمی در موقف مخالفان مسلح دولت افغانستان به حساب بیاید. مسئولان در کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که قرار است این جرگه به تاریخ 30 عقرب به اشتراک 2500 نماینده مردم در کابل برگزار گردد. اگر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد، ایالات متحده امریکا اجازه خواهد یافت تا به حضور نظامیش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان ادامه بدهد.
در گزارش سحر لیوال در مورد عدم شرکت حزب اسلامی در لوی جرگه مشورتی افغانستان شنیدید. لوی جرگه به هدف نظرخواهی از مردم در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار خواهد شد. همین حالا فیصل امین استاد پوهنتون کابل از طریق تلفن با ماست. آقای امین سلام، به برنامه خوش آمدید. موقف حزب اسلامی در ارتباط به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از پیش مشخص است. این حزب گفته تا زمانی که نیروهای آمریکایی و در مجموع اساکر بین المللی افغانستان را ترک نکنند، از جنگ دست نخواهند کشید. با توجه به این مسئله، موافقت حکومت افغانستان با شرکت حزب اسلامی در لوی جرگه به چی معناست از نظر شما؟
بله، با تشکر از شما. اما قسمی که شما بسیار نیک فرمودید، از گذشته های بسیار دور به خصوص دمی یک دهه پسین، موقف و پالیسی حزب اسلامی در قبال حضور نیروهای خارجی در افغانستان مشخص است و هیچگانه میخوایم که از او پالیسی ها و از او ختمش های بسیار ثابته که در خود متن امو آجندای حزبشان و نگرش های افراد به او حزب مطرح است، از او انعطاف پذیری بکنن و یا قطنشینی بکنن. به صورت مشخص این نکته بسیار مهم و اساسی است که تناقضگویی ها و رد گفته هایی که مثلا یکی دو ساعت قبل یا صبح امروز از آدرس حکومت افغانستان باستاب پیدا کرد که گویی حزب اسلامی در یک نشست بسیار مهم و یک نشست بسیار سازنده به این توافق رسیدن که حزب اسلامی در لوی جرگه مشورتی حضور پیدا میکنن و بعد این رد میشه. جالبی است که این موضوع و این خبر از طریق خود یا از آدرس خود حکومت افغانستان باستاب پیدا کرد و مسئولین گفتن و اذعان کردن که در میان حزب اسلامی و اعضای حزب اسلامی افغانستان و نمایندهایی که از این آدرس آمدن با حکومت افغانستان صحبت خواهی داشتن، روی موضوع توافق کردن و پیشنهادم نکته باری کمی جست که خود آقای مدبر به صورت مشخص همین نکته را بالاش تاکید کرد که از طرف خود امو اعضای که تشریف آوردن به کابل ای تایید شده و ای پیشنهاد شده از طرف از اونا و حتی یک لست را به صورت بسیار محمل گنگ گفتن که او اعضا مشخص شده و در این لوی جرگه اشتراک میکنن. نکته اساسی است که این گونه اظهارات و تناقضگویی ها خب شک نیست که در افغانستان وجود داشته، اما در این مقطع ما باید به مو یک سوژه و به مو یک تفکر و به مو یک اندیشه که حزب اسلامی با توجه به اهداف بسیار عمیقی که در داخل خود ساختار حزبیشان داره، معلوم میشه که هیچ گونه انعطاف پذیری و هیچ گونه عقب گرد را در قسمت حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 با منعقد شدن ایمان ندارن و مخالفت بسیار شدید دارن و این بله. من فکر میکنم که یک مقدار سادگی بگیم یا مثلا پیش از وقت اظهار کردن نظر از آدرس حکومت افغانستان بود که بدون کدام سنجش دقیق این نکته را باستاب دادن که حزب اسلامی گویی در این جرگه مشورتی شرکت میکنن و حال مشخص شد که نماینده حزب اسلامی و خود آقای حکمتیار
بله.
این نکته را کاملا رد کردن
مزرد...
و مخالفتشان را مشخص ساختن.
شرکت گروه های مخالف مصالح دولت افغانستان به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در نشست های مثل لوی جرگه مشورتی افغانستان از نظر شما چقدر میتونه ضروری باشه؟
بله، ما به عقیده هستم که حزب اسلامی چون به عنوان یک حزب بسیار مقتدر و به عنوان یک اپوزیشن بسیار فعال در افغانستان مطرح است، حضورشان در همچون جرگه ها بسیار پر رنگ می باشه و اصلا همین معادلات سیاسی را من فکر می کنم که با حضور خودشان دگرگون می سازن و ما با حضور از اینا مردم افغانستان و سایر ارگان های دیگه و ازلای دیگه می تانن یک امید خوب برشان باشه. ایران اگر حزب اسلامی در جرگه مشورتی در لویه جرگه مشورتی حضور به عمل نبیاره، من فکر میکنم که این لویه جرگه آسیب پذیر میباشه و این یک آغازی است برای تداوم جنگ ها در افغانستان و مخالفت از اونها هم شدید است. و من شخصا نظر من است که راهکار بسیار مشخص و راهکار مثبت این است که باید از طریق تفاهم و گفتگو و تعیین سطح خواست ها و مطالبات هر دو طرف باید حزب اسلامی هم
امین
باید بپذیرن
با مذرت
و همچنان حکومت افغانستان هم باید یک مقدار انعطاف پذیری نشان بده.
به عنوان پرسش اخیر از شما لطفاً کوتاه پاسخ بدین. پیش از این برخی دیگی از علاقات هم مخالفتشان را با تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا ابراز کردند. این مخالفت ها روی فیصله در مورد این موافقتنامه چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
من شخصا به این عقیده هستم که اگر مخالفت ها شخصی، فردی یا گروهی می باشه بسیار محدود و در تقابل با یا در مغایرت با منافع ملی افغانستان قرار می گیره اجا نداره، به خاطر از اینکه امروز افغانستان در موقعیت و موقفی است که در منطقه برای مقابله و مبارزه و برای از اینکه از امو سیاست های کشورهای منطقه در امان باشه، ما باید با یک کشور بسیار قوی و یک کشور در تراز اول روابط بسیار نیک و مطلوب باید داشته باشیم.
تشکر از شما.
خواست ها و مطالبات
تشکر.
شخصی و فردی میکنن، من فکر میکنم که کاملا منتفی است.
تشکر از شما. فیصل امین استاد پوهنتون کابل بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به هدف حل مشکلات کارگران افغان به عربستان سعودی می رود. جماهیر انوری امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این سفرش مشکلات افغانها در عربستان سعودی حل شوند. بر اساس گزارش ها عربستان سعودی تصمیم گرفته تا صدها افغان را به دلیل موجودیت مشکلات در اسناد اقامتشان اخراج کند. از سوی دیگر شماری از افغانهایی که به تازگی از عربستان سعودی به افغانستان برگشتند میگویند که در این اواخر مشکلات افغانها در آن کشور بیشتر شدند. در این گزارش سید فتی محمد بها بیشتر بشنوید.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میپذیرد که همکنون تعداد از افغانهای مقیم در عربستان سعودی با مشکلات روبرو اند. به گفته جماهیر انوری، نداشتن اسناد اقامت و یا هم موجودیت مشکل در این اسناد علت اساسی بروز مشکلات برای افغانها در سعودی شده است. اما آقای انوری روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که به منظور گفتگو با مقامهای عربستان سعودی در این زمینه به آن کشور سفر میکند.
همین مشکلات بروز کرده دولت افغانستان و در چوکات دولت وزارت مهاجرین بی تفاوت نشده. حالی ما سرشته یک سفر رسمی استیم که تا باشه بریم با انشالله با عربستان سعودی، در اونجا با مقامات مسئول عربستان سعودی در این مورد صحبت های خواهد داشتیم تا بتانیم که خدا خواسته باشه ما چی کمک موثری برای افغانهای ما در عربستان سعودی انجام داده میتانیم.
با گفته آقای انوری، یکی از دلایل دیگر روبرو شدن افغانهای ساکن در عربستان سعودی با مشکلات این است که تعداد از آنان خود را پاکستانی معرفی نمودند و نیز شماری از اتباع پاکستان ادعا دارند که افغان هستند. وزیر امور مهاجرین افغانستان همچنان میگوید که در این خصوص با سفیر عربستان سعودی در کابل به تماس شده و امیدوار است تا این تلاش ها نتایج مطلوب را در پی داشته باشند. اخیراً گزارش های توسط برخی از رسانه ها منتشر شدند که حدود 300 افغان در عربستان سعودی که بیشتر کارگرانند در وضعیت بسیار خراب قرار دارند. گفته شده نیروهای امنیتی سعودی این افغان ها را که فاقد اسناد اقامت هستند و یا هم اعتبار اسنادشان پایان یافته به بسیار برخورد نامناسب از آن کشور اخراج می کنند. از سوی دیگر شماره از افغان های تازه برگشته از عربستان سعودی ادعا دارند که افغان ها در سعودی با حالت خیلی دشوار قرار دارند. حاجی لالا یکی از این افغان ها.
حالا نظامش مشکل شده، کارگری خوب اونجا از دیگه مشکلات زیاد است، بالاخره زیاد است. کس که پاسپورت هم داره بسیار مشکل زیاد است، کس که ندارم فعال خواهی دیگه سر از مردم های مسافر بسیار ظلم است. حالا اونجا دیگه جنجال آزار میده مردم او زیاد مصارف پیسه چیزا دیگه حکومت زیاد کرده. حالا فعلا
تا اکنون تعداد دقیق افغان هایی که در عربستان سعودی با مشکلات روبرو اند روشن نیست.
حالا مطلبی داریم در مورد مشکل محصلان افغان در قاهره. ده ها تن از محصلان افغان در مقر سفارت افغانستان در قاهره پایتخت مصر اعتصاب غذایی کردند. آنها می گویند که از 8 ماه به این طرف برای درس به پوهنتون ازهر به مصر رفتند، ولی از بورس درسی که به محصلان دیگر از سوی دولت افغانستان پرداخته می شود محروم هستند. صهیب ناصری یکی از این محصلان با همکارم سلطان محمد سرور مصاحبه کرده است.
لطفاً به ما بگوین که شما چرا دست به اعتصاب زدین؟
قرار معقولی است جمال الدین افغانی که حق داده نمیشه حق گرفته میشه، اما راه های مسالمت آمیز ما در نظر گرفته آمدیم، حق خود میخواهیم و الا ای که حق ما داده نشه، حقی که تعیین شده است، حقی که رسمی است، حقی که از طرف دولت افغانستان بر افغان است داده نمیشه، پس به خاطر گرفتن حق خود سعی و تلاش داریم.
حق شما چیست؟ بورس است که برای محصلین دیگه داده میشه؟
بله، حق ما حقی است که رسما از طرف دولت افغانستان بر اون محصلینی که از افغانستان بیرون به خاطر تحصیل فرستاده میشن ماهانه مدت معاش 80 دلار داده میشه و محصلینی که قبل از ما آمدن به اون تعیین است، اونها پول خود بعد از هر 6 ماه میان سفارت وصول میکنن و محصلینی که بعد از ما آمدن تعداد 35 نفر محصل هم 6 ماهشان پوره شده، نصف و ماشاشان حواله شده، قرار زرمین روزا ماشا خود تسلیم شدن. اما ما آیا افغان نیستیم؟ آیا کسی محصول افغان نیستیم؟ آیا رسما فرستاده نشدیم از افغانستان؟
ناصری صاحب شما به چه تعداد محصلین دست به اعتصاب زدین داخل صحن سفارت؟
فعلا اعمار دقیقی که نصف و خودم گرفتیم 90 نفر هستیم و قرار که شب 95 نفر بودیم، پس 90 نفر محصل دست به اعتصاب زده.
صهیب ناصری یکی از افغانهای اعتصاب کننده در قاهره بود. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. در حالی که حکومت پاکستان پیوسته از اجرای حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در این کشور انتقاد کرده و آن را محکوم میکند، شماری از مردم در مناطق قبایلی پاکستان از این حملات حمایت می کنند. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
مناطق قبایلی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان از سال 2004 میلادی به این طرف شاهد عملیات طیارات بی پیلوت امریکاست. در این مدت شورشیان طالبان و القاعده هدف صدها حمله هوایی میزایل قرار گرفتند. اسلام آباد اجرای حملات توسط طیارات بی پیلوت را در پاکستان نقض حاکمیت ملی این کشور خوانده و آن را تقبیح می کند. یک تن در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی به نام مستعار گلولی وزیر به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر کسی از حملات طیاره های بی پیلوت حمایت نماید، شورشیان برای کشتن وی تلاش خواهند کرد و سپس او را شخص طرفدار امریکایان و دوست یهودی ها خطاب خواهند کرد. حدود 2 هفته پیش در یکی از حملات طیاره بی پیلوت حکیم الله محسود رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان کشته شد. به دلیل محدودیت بر مسافرت خبرنگاران خارجی و گروه های امدادرسان به مناطق قبایلی پاکستان، معلوم کردن رقم دقیق افراد و هویت آنها که در حملات طیاره های بی پیلوت کشته شدند دشوار است. یک نهاد موسوم به ژورنالیسم تحقیقی مستقر در لندن تخمین میکند که در نتیجه 378 حمله طیاره بی پیلوت در پاکستان بین 2528 الی 3644 تن کشته شدند که شامل 416 تا 948 غیر نظامی می شود. یک سروی انجام شده در سال 2010 سوی بنیاد جدید امریکا نشان می دهد که یک جمعیت قابل ملاحظه مردم، یعنی از میان 5 نفر بیشتر از 1 تن آنها در مناطق قبایلی از حملات طیارات بی پیلوت پشتیبانی می کنند. برخی از کارشناسان در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه از افزایش تمایل برای حمایت از این حملات سخن گفتند. صفدر حیات خان داور، رئیس پیشین اتحادیه خبرنگاران قبایلی در وزیرستان شمالی گفت حملات میزایل راه حل مناسب برای مشکل شورشگری است. وی گفته است که در مناطق قبایلی پاکستان در راستای مبارزه با شورشیان دو انتخاب وجود دارد، یکی عملیات نظامی و دیگر حملات تیارات بی پیلوت. او در ادامه علاوه کرد که مردم طرفدار عملیات نظامی نیستند، زیرا اردو شورشیان را نه بلکه افراد ملکی را می کشند. به این ترتیب به گفته صفدر حیات خان داور، اگر از باشندگان مناطق قبایلی سوال شود، آنها حملات تیارات بی پیلوت را انتخاب خواهند کرد. اردوی پاکستان یک عملیات بزرگ زمینی را در سال 2009 میلادی به هدف واپسگیری وزیرستان جنوبی از نزد افراطیان برانداخت. انداخت. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه این عملیات بیش از 200 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
پنج و سی دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده خبرهای مهم با زرغونه منگل.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 4 نفر را به اتهام دست داشتن در انفجار تانکرهای تیل در مسیر شاهراه کابل پروان بازداشت کرده است. وزیر داخله افغانستان میگوید که در جریان 2 ماه اخیر تلفات پلیس در جنگ با مخالفین ماسلک کاهش یافته است. وزارت داخله افغانستان بیش از 20 تن مواد مخدر را امروز در حضور نماینده های سفارت امریکا و برتانیا در کابل با آتش کشید. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همتای امریکایی جان کری را مورد انتقاد قرار داده که گفته است تهران از یک توافقنامه با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمیش پا به عقب کشید. ایالات متحده امریکا یک کشتی تیاره بردار را با کمک‌های فوری به ارزش 20 میلیون دلار به فیلیپین فرستاده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که مشغول دیدار از ویتنام می باشد امروز در هانوی پایتخت آن کشور با همتای ویتنامیش ملاقات کرد. پوتین گفته است دو جانب روی مسائل بسیار حساس صحبت کردند. وزارت خارجه روسیه خواهان یک مظرت‌خواهی رسمی از پولند شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از نشنالیست‌های پولندی دیروز در جریان یک مارش به مناسبت روز استقلال پولند بر سفارت روسیه در وارسا حمله کردند. و بر اساس یک نظرسنجی جدید، متخصصین امور جنسیت یا جندر می‌گویند که مصر بدترین کشور در دنیای عرب برای زنان است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. همچنان ما را روی صفحات فیسبوک و تویتر پیدا کرده می توانید. تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadiar آدرس های ماست. حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را یکی پی دیگر بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. محور بحث برنامه امروز حق کار است که در استیدیو خالدی سار معاون بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر را با خود داریم. خوش آمدین آقای سار.
با نام یاد خدا، تشکر از شما.
آغاز میکنم با این سوال که آیا کار یک حق بشری است و در اسناد بین المللی حقوق بشر حق کار جای دارد یا خیر؟
بله، تشکر. لازم میدانم که یک بار دیگه تعریف خود حقوق بشر بیان بکنم و ما میگیم که حقوق بشر مجموعه حقوق است که انسان به خاطر ای که انسان است داراست. بنابراین چیزی که در حقوق بشر مهم است است که انسان در هر جایی که باشه، در هر مکانی که باشه و در هر زمانی که باشه دارای یک سلسله حقوق اساسی و بنیادی است که باید حکومت‌ها او را تضمین بکنه و شرایط رعایت و تحققش برای اتباع و شهروندان جامعه مساعد بسازه. پس با توجه به این تعریف ما میبینیم که حقوق بشر حقایقی است که بدون در نظر داشته زبان، نژاد، مذهب، قوم، سمت به افراد داده شود. یعنی ما انسان به عنوانی که انسان است باید ببینیم. خب در اسناد بین المللی حقوق بشر 20 حق است که به رسمیت شناخته شده و باید حکومت ها متعهد به تحقق و رعایت او حقا باشند که یکی از جمله 20 حق حق کار است. بنابراین یکی از حقوق است که با حیثیت، با شرافت، با منزلت انسان در زندگی اجتماعی رابطه تنگاتنگ داره. بدون حق کار یک انسان نمیتونه شرافتمند زندگی بکنه. چرا؟ برای که ما میگیم حق کار وسیله است برای تامین نیازهای مادی یک انسان، حداقل، یعنی میشه کار معنوی هم باشه، نیازهای معنوی رو هم رفع بکنه، ولی حداقل تعریف که میتونیم بکنیم این است که حق کار یکی از وسایل رفع نیازمندی های مادی انسان است. بنابراین اگر نیازمندی های مادی انسان رفع نشه نمیتونه به اون شکلی که میخواهد و زندگی بکنه.
خب از نگاه حقوق بشر وضعیت حق کار را در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
متاسفانه حق کار در افغانستان چندان وضعیت خوب نداره. بر اساس گزارش هایی که اتحادیه کارگران افغانستان داده، در حدود 13 میلیون شهروند ما بیکار هستند که اکثرشان جوان هستند و آمارایی که بانک جهانی داده گفته میشه که در حدود 36% مردم زیر خط فقر قرار دارن. به معنی که با تمام تلاش های فیزیکی و روحی نمیتونن نیازهای اولیه خود را برآورده بکنن. بنان این حق و وضعیتش بسیار زیاد وخیم است و اکثر افراد ما که تعدادشان به میلیون ها انسان میرسه از یک محروم هستند. متاسفانه یک معضل اجتماعی است و یک مشکل است و با زمامدارا و حکمای ما لازم است و یک سلسله سیاست های اقتصادی را در رابطه به اشتغال زایی و ایجاد کار برای اطبای ما زیر دست بگیرم.
یک وقفه کوتاه میگیریم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم خوش آمدین. آقای سار، عوامل بیکاری امروز و خاصتاً بیکاری جوانان در کشور به نظر شما چی است؟
بله، یکی از عوامل عمده که ما میتونیم حداقل در 12 سال گذشته به او اشاره بکنیم این است که اقتصاد کشور بیشتر اقتصاد مصرفی است تا تولیدی. بنان اگر ما شما اقتصاد مصرفی داشته باشیم به این معنی است که ما وارد میکنیم تا صادر، وارد میکنیم تا تولید. بنان اگر ما اقتصاد خود از اقتصاد مصرفی نکشیم و به اقتصاد تولیدی تبدیل نکنیم، متاسفانه این مشکل بیکاری وجود خواهد داشت. بنان یکی از عوامل عمده ای است که نظام ما متاسفانه نظام اقتصاد مصرفی است، یک مسئله. دومی که ما کارگر و کارکنان مسلکی نداریم. باز از این خاطر زمینه برای کارگرای خارجی مساعد میشه که بیاین در اینجا کار بکنن. چرا اون نزاد و کارمندا و کارگرای افغانستان ماهر هستن و زمینی اشتغال و کار از افغانای خود ما بردن. مشکل دیگه متاسفانه ناامنی است. شما میفهمید زمانی که ناامنی باشه، سرمایه گذار چی داخلی باشه چی خارجی باشه جرئت نمیکنه که سرمایه خود در کشور سرمایه گذاری بکنه. و ما شما میفهمید که بدون جلب سرمایه گذاری اصلا ایجاد کار و اشتغال زایی امکان نداره. مشکل دیگه فساد اداری است که یکی از غدهای سرطانی خود فساد اداری است. این باید از بین بره. چرا؟ برای که اگر فساد باشه باز هم سرمایه گذارا جرئت نمیکنن که بیاین در کشور سرمایه گذاری بکنن. اونا میگن به جای اینکه ما در رشوه و در رشوه پول انگفته بتیم، چرا در یک جای دیگه با خاطر آرام با کمک های کشورهای دیگه برایشون مساعد میکنه سرمایه گذاری بکنن. ببینن این چند عامل است که در کشور میتونه باعث بیکاری شه. یکی از عمده ترین چالش هایی که ما امروز دست و گریبان با هستیم ناامنی است. متاسفانه یکی از علل عمده ناامنی در افغانستان بیکاری است. اکثر جوان ها به خاطر بیکاری با صفوف مخالفین میپایند چون یک چند روپیه بر زونا میته. نتیجه دیگه خود فساد اداری است که اکثرا که دست به فساد میزنن مشکلشان همی بیکاری است و اگر کار داره معاش ماهانهشون بسیار زیاد کم است، دست به فساد اداری میزنن. و دیگه ای که یکی از نتایج خراب بیکاری بلند رفتن گراف جرایم است در افغانستان. ممکن است یک کسی بخاطر که بیکار است دست به سرقت بزنه و قتل و مسائل به خاطر پول. و دیگه ای که اکثر جوانایی که معتاد شدن علت اوندش بیکاری است، یعنی سبب اعتیاد اکثر جوانا شدن. 3 میلیون مهاجر که در پاکستان داریم و در حدود 1.5 الی 2 میلیون مهاجر که در افغانستان داریم، یکی از علت مهاجرت آنها بیکاری در کشور است. اگر ما زمینه کار مسایل کنیم ممکن است اونها نروند در کشور. و دیگه ای که بیکاری باعث خشونت‌های خانوادگی میشه که اکثرا به خاطر بیکاری است که خشونت‌های خانوادگی به وجود میاد. و دیگه یکی از عمده‌ترین نتایج بده که بیکاری در کشور میتونه داشته باشه فرار مغزاست. اکثر جوانایی که با استعداد کشورهای خارجی باشن زمینه رو مساعد میکنن تا برن اونجا و مغزای ما و نیروی انسانی ما به خاطر همین مشکل بیکاری فرار میکنن.
تشکر. و سال آخر از شما است که کدام راه‌ها و برنامه‌ها برای جلوگیری از مشکل بیکاری باید گرفته شبه؟
یکی از راه هایی که ما میتونیم جلو بیکاری بگیریم این است که ما یک سلسله برنامه های توسعه‌ای را برا بندازیم که دقیقاً با گفته های پیشینی که ما گفتیم ما باید اقتصاد خود تولیدی بسازیم. این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که ما بیایم حکومت داری خوب در افغانستان ایجاد بکنیم. مسئله حکومت داری خوب در برنامه قبلی باشندگان در میان گذاشتیم. مسئله سومی است که کارگران ما پیشتر گفتیم که ماهر نیستن و مسلکی نیستن. بیایم یک سلسله برنامه را برای اینا به خاطر ارتقای ظرفیت و به خاطر ظرفیت سازی آنها ایجاد بکنیم، چون زمینه اشتغال به خاطر اینکه اینا ماهر نیستن کارگرای خارجی از اینا گرفتن. دیگه مسئله ای که ما میتونیم در راستای اشتغالزایی و یا از بین بردن بیکاری بگذاریم است که زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مساعد بسازیم. و در آخر یکی از راه‌های عمده مبارزه با بیکاری هم است که ما با غده سرطانی به نام فساد به صورت جدی مبارزه بکنیم و برنامه‌ها را طرح بکنیم که این فساد بالاخره از افغانستان اگر از بین نمیره خوب مشکل است حداقل کاهش پیدا بکنه.
خالدی سار معاون بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل، از اینکه به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردین از شما سپاسگزار هستیم.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شنونده های محترم، در این روزها که تعداد زیاد از اراکین دولت، رهبران احزاب و گروه های مختلف در تکدو انتخابات هستند، پیام های شما را میشنویم و آگاه میشویم که مردم عادی و نرمال افغانستان در چه حال است.
سلام بر رادیوی آزادی. خدا کنه که همیشه در خدمت مردم شما عمر دراز باشین. اما یک تن از نابیناهای بدخشان در شما در تماس هستم. باشنده کابل هستم. پیام بنده را با مقامات در میان بگذاریم. شما بیاد دارین که چند سال قبل چند تا ارگان با چه مصارف گذاف راه اندازی کردن که ما سرکای کابل را از لبای سرک از پارکین موتورا و پیاده روا را از فروشا پاکسازی میکنیم و این کار را هنوز نتانستن. با این قدر سر سزا، با این قدر امکانات مصرف بودجه نتانستن که این کار را پیش ببرن. دوم، چند سال قبل شما بیاد دارین که شورای وزیران فرمان صادر کرده بود که نابینا میوبین جمله میوبین از ترانسپورت های دولتی طوری رایگان استفاده کنند، در حالی که یک ترانسپورت کراش یا 5 یا 10 یا آخری 20 روپیه، یعنی 20 در اونا نتونستن که مطلب عملی کنند. آیا دیگر در آینده اینا کدام میتونن که در کدام خیلی بکنن؟
بله، سلام علیکم. قاری صاحب هستم از ولایت بغلان و سوالین تحریم. سلام به کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی. بعد از سلام پیام مرا نشر نمایید. به نابینایان کل سرتاسر افغانستان پیام میگذارم که دست همت بدن، کار کنن، سواد بیاموزن، خط بریل یاد بگیرن، دیگه دست به طرف کسی دراز نکنن، همت کنن. همت که از بساط چیز خوب است، پیام را نشر کنیم. یک و دیم در اولایت رسولی نحرین از حساب نابینایان و معیرین هیچ کدام کمکایی نشده، دیگه بافتازی نشده. و سلام قاری سیفولا از اولایت بغلان رسولی نحرین.
ما در ولایت هلمند میشینیم، با رسولی مارجا مشکل آب داریم، مشکل مکتب داریم، آب خوردن نداریم، بسیار مشکلات ها مثلا دفعه آب میاریم، شاه نداریم، دیگه نداریم، مکتب نداریم، مالی نداریم، بچه های ما هم و بیه سواز برادر کسی وش خراب پرار.
از این عمل عزیز از کجای زرزید رسولی تیوره ولایت غور می باشن. در اثر خوشتالی های زیاد قدرجات زرزید و مربوطات هم ترانه زیاد دیدن. اگر از طرف منابه های دولتی یا محسات کنم صورت نگیرد، بروزی فاجعه انسانی صورت خواهد گرفت. از سلام.
سلام بر کارکنان رادیو محترم آزادی. امید است که صدای مظلومانه مردم ولایت غور را به گوش سازمانه های خیریه و کمک کننده برسانید. به اثر خشکسالی ها و آفات طبیعی کشت و زرع مردم هیچ گونه حاصلی نداده، بلکه در اکثر مناطق درخت و اشجار مردم به اثر بی‌آبی از بین رفته. همین حالا اکثر و اغلب مردم ولسوالی های ساقر و بتولک قوت یومی خود را ندارند. به محض آمدن برف و باران و مسدود شدن راه ها احتمال دارد که در اکثر قرات در ولسوالی های تولک و ساقر فاجعه انسانی صورت بگیرد. تمام مردم ولسوالی های ساقر و بتولک ولایت غور کدام وکیل و نماینده قمخار در شوراهای ولایتی و در مجلسین سنا و ولس جلگر جلگه نداریم. به این سبب از همه توجهات محروم می باشیم. شعار پردازان در وقت کمپین های خود وعده های دروغی می دهند، اما در وقت خدمت به فکر خیانت و قسم نمودن و چور و چپاولند. همه چیز زیادی آنها می رود.
سلام علیکم. احمد زهی هستم از رسوالی قشقنده ولایت دایکندی. زمستان نزدیک شده، تقریبا دوها وسط می شود، ولی تاکنون کمک های زمستانی در رسوالی قشقنده ولایت دایکندی نرسیده است. از مقامات زهد خوشمند هستیم که در رابطه کمک دهند.
سلام از ولایت بدخشان و رسوالی امگان بریای ترابج خواهد. طالبا در قریه ما در رسوالی ما می آیند، مردم ملکی را باعث اذیت می شوند. دولت سوی ما بچه نداره.
من یکی از باشنده های ولسوالی اصلای ولایت دایکندی می باشیم. ولسوالی اصلای واقعا یکی از نامترین ولسوالی ها و از محرومترین ولسوالی می باشد. هیچ گونه پروژه های سرکاری و پروژه های عام المنفعت ولسوالی ما وجود ندارد. در تمام ولسوالی اصلای واقعا بیداد کردن، دست چور چفاول آزار اذیت مردم می زند. امیر خمی که برادر دیگری ما که گفتن پرسه زدن، واقعا هر موتر گرد میشه موتر 5-5 درفع ازشان می گیرند.
ما شکایت دارم خو، ما یک تولدور مکتب هستیم با تاریخ 1390 که از ما امتحان گرفتن آیتای وزارت ها ما و دولت ها که ما شما رو رتب میکنیم. از ما پیسه هم گرفتن که ما شما رو رتب میکنیم، اگر شما پیسه نتیم شما رو ما میکشیم، از وزیفه تا مستانه میگیریم. در تاریخ 1390 اما تا نوزه نه رتب شدیم نه معاشات ما بالا رفت. از هر مکاتب خود وزارت یک تا یک تا نفر همون تو رتوب کردن، دیگه فقط روی پیسه و خورده پیدا کردن که بان خودشان پیسه پیدا کنن و دفته دارن برای ما آماده پیسه شوند. بگه اینا ما مردم غیر پیسه نداریم که بیاد بریم وزارت راست بریم را جدال نویسی کنیم، کار کنیم، فرم دیر کنیم. ما که امکانات دیگه با نداریم تا بکه این 3,900-4,000 افغانی ما منتظر باشیم. ما خود مروزگار داریم، پیشدار هستیم.
راضی آزادی، پیشنهاد ما یا انتقاد ما در مورد اکادمی نظامی که امروز افتتاحش رئیس جمهور با وزیر دفاع بریتانیا افتتاح کردن، عمید تعداد افسرها یا منصوبی یا مسئولی که تدریس میشن ما نفهمیدیم کیا کی هستن، از کجا هستن، از کدام ولایت هستن، فرزند کی هستن، آیا از کی هستن، ما نفهمیدیم. ما پیشنهاد کردیم بچه های خطاها بنی اکادیمی سمت 14 را خوانده بودن، سمت 13 و سمت 12 فارغ، سنای شنام 18 و 19. اگر به پارلمان گفتیم، اگر به سنا گفتیم، اگر به بعض دوست ها گفتیم، بعض جنرال ها گفتیم، برای ما گفتیم که ما معلومات نداریم که عرده اکادیمی که ها گرفته می شود و یا افسرازی که خواهد بود. پیشنهاد ما میاد سخت بود در اکادیمی ها شاگرد یا افسر یا سرباز یا محصل پذیرفته می شود. ما نمیدونیم که افرادی کی هست، بچی کی هست، از کجا میه، از کجا مردم هستن. نامینه الله توفیق.
این جانب برید ملالی حسین از ولایت غزنی ولسوالی ناهور فعلا مصروف خدمت در لوای چهارم کندک دوم قرارگاه قلوردوی دو سر یک سیلاب. نظر ما درباره کاندیدای ریاست جمهوری و لوی جرگه عنعنوی و پیمان استراتژیک با امریکا است. بیادر گل مادم اینجا در نورستان وظیفه اجرا میکنیم و ما نبوت است، نه در ایشی است، نه ای آشه و عباده درست میرسه به ما. ما رئیس جمهوری که در انتخابات آینده افغانستان پیروز میشه، رئیس جمهور میشه، ما این تقاضا رو داریم تا سلاح های سنگین، موشک و غیره را به ما بدهد. و در این ما از وزیر صاحب دفاع ملی و لوی دریسیز و قماندان پلیس نظامی و گرامی توقع رو داریم که از ایران جنگی را که ما با بدست دادن اندوانان و همسنگران خیشون را اسیر میگیریم از بند رها نکنند. اگر آنها رها میکنند، حکومت افغانستان و اردوی افغانستان با سقوط مواجه خواهد شد. اکثرا سربازان بریدمران دلشان از وظایف رها شده و پس رخصتی طرف خانه میرند دیگر به وظیفه بر نمیگردند، به خاطر اینکه از ایران جنگی از بند رها میشود.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من سرباز اردوی ملی از خود اردوی 215 لوای 4 هستم. آیا وزارت دفاع ما آیا چی فکر میکنه به خاطر از اینکه رخصتی ها را کسانی که واسطه دارن رخصتی هاشان روز دو ماه دو ماه بعد سه ماه بعد رخصتی میگیره، کسانی که به وزن واسطه 8 ماه بعد 9 ماه بعد یک سال بعد رخصتی میگیرن میروان.
محمد حنیف هستم از سربازهای اردوی ملی از لوای 4 لوگر شکنده شدیم. من مدت 4 سال نشه که در اردوی ملی وظیفه ایجا میکنم. بعد از 4 سال ما ترخیص گرفته آمدیم، رفتیم گفتیم در کماندو قرارداد کنیم یا در دیگر یا قرارداد کنیم، به ما میگن که واسطت کیست، کی را میشناسی، از کجاس واسطت، واسطه که داری میشه نداری نمیشه. اگر وضعیت اردوی ملی افغانستان با مثل سم باشه، اردوی ما واقعیت یک اردوی ناکام است، اردوی قمپرست بیخی زیاد از دیگر. و سلام لوگر لوای شهر.
آقای زنیف نظر، یک قدر مهمان دعوت میکنین از کل وزارت ها، از وزارت صحت عامه و از وزارت حج و اوقاف، از وزارت های دیگر، از وزارت دفاع کدام مهمان تالا نیاوردن که ما قدر زمین نفر گپ بزنیم. مشکلات هایی که ما میگیم، مشکلات هایی که یاد میکنیم، مشکلات هایی که داریم، قطعه همون نفر ما قدم روزی گپ بزنیم. یا پرسنل های دیگه اردوی ملی که از دیگه جایی ها گپ میزنه، فقط در پیام میمانیم، پیام هایی که میشنه و مردم خلاص دیگه یک گپ هست میره دیگه دنبال کارش. یک در حد واسلالیت کدام وقتی باید شما در برنامه تون داشته باشیم، در هفته یک نفر یا در دو هفته یک نفر از وزارت دفاع کدام مهمانی داشته باشیم که ما مستقیم قطعه همون نفر کدام وقتی گپ بزنیم یا ارتباط بگیریم. غیر از ما قدم مردم های دیگه که از دیگه جای ها گپ میزنه، خطر نفر یا از نظامی از ملکی خدم نفر کدم مشکلات را که می داشته باشه گپ بزنه.
جمالی والا که دلوتاین از بلای سرپور و مطولی بلخوا بستم، یک شکایه بدم اردوی ملی دارم. اردوی ملی با جایی که اینجا وزیفه ایجا کنه سر مردم بزر زور میگه و مردم رو زیاد آزار میکنه. خدا حافظ.
عزیز الله از قماندان خلورده 207 زفت در ولایت قندهار. مشکل ما همی که مردم ها میگن طالب طالب مردم این خود این منطقه هست. هم دیوال های ما هست که در اردو میرون و جنگ میکنن و روز در قریم شب از طرف شب میرون سلام میباردارن میرون در مقابل دولت جنگ میکنن.
دیگه ما فعلا در اردوی ملی در خلورده 215 میوان لیوای اول وظیفه اجرا میکنیم. البته زمستانی نداریم، بود نه در قلی اردو گمشه، چیزی در لیوا گمشه، در ما شور و در وظیفه هستیم شب و روز، در ما نمیرسه.
سرباز اردوی ملی از کل اردوی 203 تندر لیوای دویومی پیاده ولایت پکتیا به تماس شدم. خواستم از وزارت دفاع محترم این است که در باره سربازان اردوی ملی یک کمی غور و رسیدگی کنه. یک سرباز بیچاره میاید 8 ماه 9 ماه در سنگرها در پسته ها در روزای سخت روزای محاربه سختترین وقتها را در تیر میکنه. حتی از طرف طالبا اینها کشته میشه، از طرف دستگیر میشه، کشته میشه در راه های رفت آمد. اما بسیار متاسفانه در باره رخصتی بسیار مشکل داره. مشکل در خانه پیدا میشه و مشکل پیدا میشه، اصلا اجازه داده نمیشه. اگر درود خدایی نکره در خانه مشکل پیدا کنه، پدرش بمره یا مادرش یا برادرش یا اگه ها بسیار دیگر دویا، اگر قماندان پیشه که من مشکل آمده اصلا رخصت نمیشه، میگه تو دروغ میگی. با وجود که 6-7 ماه دیگر هم در قطعش تر میکنه. بسیار مشکلات هست، بسیار قماندان های طولهی بدرفتاری میکنه. ما خواستیم از وزارت دفاعی هست که در این باره غور شود. از وزارت دفاعی محترم ای حد نه در لیوا، در لیوا ای حد نه از یک سرباز پرسا نمیشه. یعنی لیوای دوم شهر محمد کریمی چند در پیش آمده بود از یک سرباز پرسان نکرد. دیگه ای حتی هم میای از وزارت دفاع از یک سرباز پرسان نمیکن، یک نظام عمومی میشه میگه چی مشکل داریم. کسی ای حتی واقعا وارسی میکنه، بررسی میکنه گوشه گوشه از وطاقای سربازا، کاغوشه سربازا میدر آیا از سربازا تک تک پرسان میکنه چی مشکل داریم. در پیش قماندان پرسان کنه، مثلا پیش قماندان لیوا پرسان کنه، سرباز کدام جرأت گفتن نداره که ما این رقم مشکل داریم. تک تک پرسا شوه. امتیازی که داده میشه میگه در ما یک کار نام سرصدا هسته که یک کار تلفن در سرباز باید داده شوه. اصلا در یک سال هم تیر میشه یک سرباز یک کار تلفن نمیتیه قماندان. اگر کار نیم خودشان میخوره، کدام امتیازی دیگه نداره. هزاران دوشاری هزاران مشکل است. رخصتی که بلکل دوباره رخصتی مشکل داریم. حتی 8 ماه کسی هست تیر کرده، 9 ماه تیر کرده، 1 سال نفر تیر کرده رخصتی داده نشده براش. دلیل اینه که میره و یک دفعه که رخصت رفت میره و دیگه نمیایه وظیفه را ترک میکنه. فقط دلیل چی هست؟ یه رچود نمیکنه وزارت دفاع محترم که در یک سرباز در وقت تعلیمی، در وقت تعلیم کرده چقدر پول مصرف میشه، چقدر استادا او سرگردانه، چقدر بودجه او مصرف میشه. آخرش هم دقیقه میای از بد اخلاقی میره و منفق میشه. خواستی ما یه که در این باره غور شوه. ما از لیوای دومی پیاده پلی اردوی 203 تندر به تماس شدم. کندگ چهارم طوله قرارگاه به نام شاولی یک قماندان هسته که نفر از دست شاکی هسته. تمام سربازا فراری شده، تمام سربازا رفته سر آمده. خواستی ما از دفاع محترم یه که هر چی به تبدیلی یک قماندان شاولی اقدام کنه. چیز کم سربازی تنافی مخالف کار میکنه. حتی سرباز اقدایی میشه و مجبور است که برای مخالف دولت قرار بگیره.
چیز داشتیم نگه در وزارت من دیگه صحیح لباس بود نو چیزا برامون نمیرسه. دیگه از آقای کرده از خواهیج داریم که وطن صحیح دشمن بشناسن، صحیح وطن آباد کنن. دیگه
خان محمد استم از ولایت محل از ولسوالی نواب بر شما به تماس شدم. یک مسئولین اردوی ملی، ما در اردوی ملی نه بود داریم، نه کفش داریم، در پامان نه جانپر داریم. همیار زمستان آمده از سرده ما به خیلی در بدر و خود بسر شدیم. هر برادری ما که هست ما مذیعت میخواییم که فقط اگه تا در اردوی ملی آمده نبر و در رفع مزوری کنه، ولی نه در اردو بیاد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزاد.